بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث از اخلاق عارفانه بودیم، خصوصا از دیدگاه جلال الدین رومی، و یکی از بخش‌های عمده این بحث رسیده بودیم که عبارت است از نقش عاشقی در اخلاق. اشاره کردم که عاشقی در تصوف عارفانه یا عرفان صوفیانه ما جای رفیعی دارد، و پس از آن که نوبت عرفان زاهدانه درگذشت، به جای آن تصوف عاشقانه نشست. در تصوف زاهدانه، زاهدان و صوفیان ما بیش از اون که مسخر عشق الهی باشند، از خداوند آکنده از خوف بودند. خوف حق دل آنان را چنان پر کرده بود که اعتنای جدی به مهر حق و محبت او و عشق ورزیدن نسبت به او نمی کردند. اما رفته رفته قصه عشق الهی برجسته تر شد و جارو بر خوف حق تنگ نکرد، اما به اون رنگ دیگر زد، و خداوند صورت یک معشوق محتشم جلوه‌گر شد که در عین اینکه به او مهر می‌ورزیدند، از او خائف هم بودند. و این قصه عرفان عاشقانه است که اینک برای ما از آن بزرگان به میراث مانده است. مولوی در این میان آموزگار بزرگ مکتب عرفان عاشقانه است، و چنان که بارها اشاره کردم، کتاب مثنوی اساساً عموم اشعار مولانا رو میتوان عشق نامه نامید. یک قصه بیشتر ندارد مولانا برای گفتن، و آن عبارت است از فقر، عشق، وحدت، که البته همه به یک دیگر پیوستند و از یک خانواده اند. عاشقی شأنی فراتر از اخلاق دارد و علم اخلاق در ذیل او قرار می گیرد، و الا برای عاشقی وسعت بیشتری باید در نظر گرفت و اهمیت بیشتری باید اندیشید. یک تئوری یونیورسال است و فقط هم برای آدمیان نیست، توصیفی است از وضعیتی که جهان دارد، و البته آدمی در این جهان هم وضع ویژه‌ای پیدا می کند، حتی خداوند را هم فرا می گیرد. گرچه که در مورد خداوند سخن از اخلاق عاشقانه نمی توان گفت، اما عشق ورزیدن خداوند به بندگان خود و عشق ورزیدن بندگان به خداوند هر دو از فروع مسئله عاشقی هستند. اونجا که عشق به کمک اخلاق می آید، جایی است که به آدمی تعلیم فنا می کند، یعنی با خودخواهی او در می افتد و از او طلب فروتنی و به تعبیر عارفان طلب نبودن می کند. در داستانی که می خواندیم و بقیتی از آن مانده است که باید بخوانیم، به یاد دارید که مولانا بحث رو با این شعر شروع می کرد که گفت: قائل در جهان درویش نیست، بر بود درویش آن درویش نیست. یا درویش نداریم، یا اگر درویش داریم آنگاه درویش نداریم. یعنی بودن آنها در گرو نبودن آنهاست. اون کسی که از هستی خود نیست می شود، یعنی پا بر خرق سرکشی خود می گذارد و خودخواه صفر می رساند او صوفی واقعی و عاشق واقعی است. اونچه که این امر رو یعنی به صفر رسیدن رو و خودخواهی خود رو فنا کردن رو میسر می کند، امکان پذیر می کند، همان عاشقی است. بنابراین عشق از مسیر فنا به اخلاق کمک می کند و به آدمیان درس فروتنی می آموزد. و اگر اون نظریه عارفان رو باور داشته باشید که سرچشمه همه صفات بد، همه رذایل اخلاقی خودخواهی است، اونگاه خواهید دانست که عاشقی چه خدمت بزرگی به اخلاق می کند از راه از میان برداشتن خودخواهی. این کل و لب تئوری اخلاق عاشقانه یا اخلاق مبتنی بر عاشقی است که به این نحو عمل می کند. اما داستانی که از مولانا می خواندیم و ما رو در فهم این معنا یاری می کرد، به یاد دارید که داستانی بود از دفتر سوم مثنوی که در این داستان قصه کسی می آید که ابتدا از رئیس خود، از فرمانده خود گریخته است و سپس از این گریختن پشیمان شده و عزم بازگشت به نزد رئیس سابق خود را دارد. مولوی چهارچوب قصه را می گیرد، اون را از محتوای ظاهراً تاریخی خود خالی می کند و به او رنگ و لعاب عاشقانه‌ای می بخشد. اون رئیس بدل به یک معشوق محبوب محتشم می شود و اون کارمند فراری بدل به یک عاشق خشمگین گریخت از دست معشوق، و بازگشت او، بازگشت این کارمند به نزد رئیس تصویر می شود به صورت بازگشت یک عاشق پشیمان به سوی معشوق پیشین. در راه این بازگشت اسیر ملامت ها می شود، اسیر دشواری ها می شود و لازم می آید که گاه شجاعت ها بورزد، فداکاری ها بکند، از جانگذشتگی ها نشان بدهد و او با گذشتن از همه این گریوه ها و مرحله ها نهایتا دستش به دامان معشوق خود می رسد. اون مرحله وصال، اون مرحله اتحاد وصالی که در پایان داستان می آید و اوج نتیجه گیری داستان است، در این حال اوج بلاغتی است که در کلام مولانا موج می زند و آینه تمام قامتی است برای بیان احوال و تجربه های سلوک عشقی این مرد نادره تاریخی. در طول راهی که این عاشق می رود، چنان که گفتم، با حوادث بسیار روبرو می شود. یکی از موارد نادری که مولوی سخن از پشیمانی می گوید همین جاست. شاید بارها این نکته رو گفتم که در کار مولانا، در سخن او و در سلوک او پشیمانی جایی ندارد و به تصریح می گوید که گرم رفتن یعنی چالاک حرکت کردن، با سرعت راه رفتن، مجالی برای برگشت و نگاه کردن به پشت سر باقی نمی گذارد. یعنی پشیمانی راه رو بر یک رونده چالاک رو نمی بندند. اون کند روانند که دچار پشیمانی می شوند. در هر قدم تجدید تصمیم می کنند، آیا ادامه بدهند یا ادامه ندهند، و به همین سبب هم گاهی تصمیم تازه‌ای که برای اونها حادث می شود، یا مانع جدیدی، یا نصیحت و شبه نصیحتی، یا خستگی و یا هر چیز دیگری، اونها را از ادامه دادن راه باز می دارد، پشیمان می کند. مولوی می گفت که گرم گرداند فرس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان، گر پشیمانی بر او عیبی کند، اول آتش بر پشیمانی زند، خود پشیمانی نروید از عدم، چون ببیند گرمی صاحب قدم. وقتی وقتی که پشیمانی گرم روی صاحب قدم یعنی رونده رو میبیند اساساً سبز نمیشود، نمیروید، پدید نمی آید و مانعی در مقابل حرکت کننده واقع نمیشود. خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم. در موارد دیگر هم سخنانی دارد به طعن، به تمسخر و اثر البته اختار و انذار و نصیحت دوستانه و نیکخواهانه که میگوید مواظب باشید عمرتان چنان نرود که نیمی از او پریشانی باشد و نیم دیگر پشیمانی. میگوید که این قصه کثیری از مردم است که نیمی از عمر خود رو در پریشانی، در ندانمکاری، در نفهمیدن، در سرگردانی، در به این در اون در زدن میگذرانند و نیم دیگر عمر رو در پشیمانی که چرا چنین بود. هیچ برکتی از عمر خود نمیبرند. نیم عمرت در پریشانی گذشت، نیم دیگر در پشیمانی گذشت. لذا مولوی با مقوله پشیمانی اساساً سر آشتی ندارد. معتقد است کسی که یا کندرو است یا راه ندان است یا مقصد ناشناس است اهل پشیمانی است، یا کسی که زندگی ناشناس است نمیداند چگونه روز خود رو صرف کند دچار پشیمانی شد. کسی که با محبوب خود قرین نیست یا آرزوی رسیدن به او رو ندارد یا جرأت حرکت به سوی او یا شجاعت در افتادن با مشکلات برای رسیدن مقصد رو ندارد یا حوصله و صبوری کافی رو برای رفتن راه ندارد دچار پشیمانی می شود. اما کسی که این مقولات رو تأمین می کند البته برای پشیمانی راهی ندارد. خود مولانا در ابتدای دفتر اول چنان که همه می دانید می گفت که روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان بیان که چون تو پاک نیست. اگر همه عمر گذشته است پشیمان نیستم، باکی ندارم برای آن که چیزی با من است که جبران همه اون گذشته ها رو می کند. به تعبیر سعدی آسود خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج می فرستی و گر تیغ می زنی. این عشق را زوال نباشد به حکم آن که ما پاک دیده ایم و تو پاکی زدام منی. اما یک جا و اون اینجاست که اکنون اشاره می کنم مولانا سخن از پشیمانی می گوید. اون هم نه پشیمانی خود او، پشیمانی از زبان اون عاشق بخارایی که عزم بازگشت به سوی معشوق خود را داشت. او بر معشوق خود خشم گرفته بود، از او قهر کرده بود، از دست او رنجیده بود و به خاطر این رنجش او رو ترک گفته بود. من پشیمانم که مکرنگیختم و از مراد خشم او بگریختم، او بران بر جان مستم خشم خیش. میگوید که این یک مورد از پشیمانی، پشیمانی موجهی است، معزول است، محبول است. پشیمانی در باره و در مقابل امری که از یک عاشق سر زده است، پشت کردن به معشوق خیشتن. این چیزی نیست که توصیه به دوام او یا به ادامه او بتوان کرد. حتما راه باید برگردد و عوض شد. وقتی که با اون عاشق در افتادند که معشوق تو یا اون رئیسی که از او گریخته ای در پی قتل توست، او همین دندان ز تو خاید به خشم، دندانهای خود رو به هم می ساید از فرط عصبانیتی که دارد و قصدی که در ریختن خون تو دارد. ولی او می گفت که گفت من مستسقیم، آبم کشد گرچه می دانم که هم آبم کشد. هیچ مستسقی به نگریزد زهاب و دو صد بارش کند ما تو خراب. گر برام آسد مرا دست و شکم، عشق آب از من نخواهد گشت کم. چون زمین و چون جنین خونخاره ام تا که عاشق گشته ام، این کاره ام گر بریزد خونم خون روح الامین جرعه جرعه خون خورم. همچون زمین چون زمین و چون جنین خونخاره ام تا که عاشق گشته ام، این کاره ام من پشیمانم که مکرنگیختم و از مراد خشم او بگریختم. گو بران بر جان مستم خشم خیش، یک قربان اوز عاشق گاف نیش. و بعد توضیح دادم که در واقع برای مولانا وصال محبوب مهمترین عیدیست که یک عاشق میتواند داشته باشد. اساسا عید در نظر این مرد عبارت است از عید قربان، و عید قربان عبارت است از عیدی که عاشق با قربانی کردن خیش به وصال معشوق خود میرسد. توضیح میدهد که عاشق اگر میخورد، اگر میچرد، اگر لذت میبرد، اگر خود رو فربه میکند، برای آن است که قربانی فربهتری رو نثار معشوق خود بکند. اگر خود رو واجد کمالات میکند، اگر علم میآموزد، اگر بهره ها از این عالم میبرد، برای این است که متاع کاسد و فاسد و کم ارزشی رو به درگاه معشوق نبرد. تا اینجا رو خوانده بودیم و من هم اشاراتی کرده بودم به دنبال همین بخش بود که اون ابیات مشهور مولانا می آمد در باب اینکه از مرگ نباید گریخت، چون هر مرگی نشانه کمالی است. برای ما مثال می زند که به جهان طبیعت نگاه کنید که وقتی جماد می میرد نبات می شود، وقتی نبات می میرد حیوان می شود، حیوان که می میرد انسان می شود، انسان هم که بمیرد ملک می شود. حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر، از ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیئن حالک الا وجهو. بار دیگر از ملک قربان شدم، اون چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون بودم که نا الیه راجعون. همچون نیلوفر برو زن طرف جو، همچون مستسقی حریص و آب جو، مرگ او آب است و جویای آب میخورد، والله اعلم بالصواب. در حقیقت توضیح او این است که اولا عاشق مرگ طلب است، اما این مرگ به معنای فنا و زوال مطلق نیست، به معنای پشت سر نهادن یک مرحله نازلتر و پا نهادن به یک مرتبه کاملتر است. این بقاها از فناها یافتی. واقعا هم همینطور است. میگوید که بر این قیاس مرگی هم که در این زندگی داری، این مرگ رو هم باید به چشم یک مرتبه از مدارج کمال بنگری و گمان نیستی در حق خود نبری. به دنبال اینجاست که حالا وارد بحث از مسجد مهمان کش می شود. همچو گویی سجده کن بر رو و سر، جانب اون صدر شد با چشم تر، جمله خلقان منتظر سر در هوا، کش بسوزد یا برآویزد فرا. همه منتظر بودند که او رو یا به دار بزند یا در آتش بیفکند. این زمان این احمق یک لخت را اون نماید که زمان بدبخت را. احمق یک لخت، آدمی که یک پارچه احمق است، یعنی عاشقی که به دست خود و به پای خود به سوی مرگ، به سوی اجل، به سوی دار، به سوی آتش روان شده است. همچو پروانه شرر را نور دید، احمقانه در فتاد از جان برید، لیک شمع عشق چون اون شمع نیست، روشنندر روشنندر روشنیست، او به عکس شمع های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. این اختلاف فلسفه حافظ و مولاناست در اینجا. البته حافظ یک قرن پس از مولانا آمده است. حافظ چی میگفت؟ میگفت که عاشق میشدم، گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلا. تجربه عاشقی حافظی این است که عشق ابتدا لذیذ است، آسان است، خوشمنظر است، دلرباست، اما همین که انسان پا در وادی عشق می نهد، پا در دریای عشق می نهد، اونگاه است که در می یابد که چه موج خونفشان دارد. گویی که ابتدا می فریبد، دلربایی می کند، آدمی رو جذب می کند، اونگاه است که چهره واقعی خود رو نشان می دهد، دندانهای خود رو آشکار می کند. چه درنده است، چه خودخوار است. به تعبیر مولانا، از تبسم های شیری من مباش، تبسم های شیر است، دهان گشا کردن دندانهای خود همین تبسم، تبسم دوستانه نیست، تبسمی است از سر درندگی و مسبوق به درندگی. اما مولوی در حقیقت تجربهش این نیست، تجربه شخصی خود او همین نبود البته، و درکی که از عشق داشت و به ما می آموزد هم این نیست. او می گوید که او به عکس شمع‌های آتشی است، می نماید آتش و جمله خوشی است. ابتدای کار آتش است، سختی است. کسی وارد این وادی می شود که جرأت و لیاقت تن به آتش دادن رو داشته باشد، آماده خطر کردن باشد، نه اینکه برای لذت بردن، برای گوشه امنی یافتن وارد این ماجرا شود. چنان چیزی جواب نمیدهد، چنان چیزی دور از ماهیت عاشقی است. از ابتدا خطر کردن است، دست از تعلقات کشیدن است، قمار کردن است، به تعبیر خود او در جاهای دیگر. اونگاه است، اون هم برای کسانی که تن به اون خطرها و ریسک‌ها داده‌اند، که چهره خندان، متبسم، لطیف و مهربان عشق آشکار خواهد شد. برکات او و حسنات او بر سر عاشق فرو خواهد ریخت. عشق عاقبت اندیش نیست، اما خوش عاقبت است. عشق خطر اندیش نیست، اما آدمی رو دعوت به خطر می کند. و فقط کسانی که آمادگی ورود در این مرحله رو دارند از برکات اون قبار بهره خواهند، یعنی برنده خواهند شد. از تقاضای تو میخارد سرم، ای ببرد من به پیش آن کرم. تعبیر مولانا این است که نهایت این کار بردن است، برندگی است، اما کسی وارد این قمار به قصد بردن نمیشود. این از مشخصات عاشقی است که غرض اندیش، منفعت جو، مصلحت اندیش نیست. بعدن از زبان مولانا خواهیم خواند که اون محب حق به امید و به ترس دفتر تقلید میخواند به درس. اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست. گاهی کسانی به تقلید و از سر امید و ترس دفتر عشق رو میخواند، اونها در مراحل متوسط هن. یا به چیزی امید دارن یا از چیزی ترس دارن، ولذا سعی میکنند که خود را به معشوق نزدیکتر کنند. اما کسانی هستند از اغراض و علتها جدان. اون محب حق ز بحر حق کجاست؟ اون کسی که معشوق رو برای معشوق میخواهد، نه برای هیچ غرض دیگری. در اشعاری که در دفتر اول مثنوی دارد میگوید بی غرض نبود به گردش در جهان، غیر جسم غیر جان عاشقان. فقط یک چیز توی این عالم بی غرض است و بی مصلحت اندیشی حرکت می کند و او جسم عاشقان و جان عاشقان است. نفس این دولت عشق برای او چنان عظیم است، چنان رفیع و متعالی است، چنان پر ارزش است که به هیچ چیز دیگری برای او نمی اندیشد. این اختلاف تجربه عاشقی حافظ و مولانا است. از اینجا داستان مسجد مهمان کش شروع می شود. قصه مسجد مهمان کش که در مثنوی آمده است هم قصه جالبی است و هم از قضا با احوال روزگار ما مناسبت تام و تمام دارد. قصه شجاعت عاشقانه یک عاشق است. قصه کسی است که شنیده بود به جای پرخطری می رود، چه تجربه نشان داده است که هر کس به اونجا رفته است زنده بیرون نیامده است و معلوس می رود، اما این بار پیروز می شود. این قصه رو ما به درستی نمی دانیم که مولانا از کجا آورده است، اهمیتی هم ندارد. به قول خود مولوی گندمش بستان که پیمانه است رد. پیمانه مهم نیست، گندم درون این پیمانه مهم است. غذایی که درون این ظرف است برای ما اهمیت دارد. گرچه که وقوع داستان رو در مسجدی در ایران در کنار شهر ری ذکر می کند. یک حکایت بشنوید این نیک پی، یک حکایت گوش کنه این نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری. در اونجا این اتفاق افتاده است. اما اونچه که گفتم این داستان رو برای ما مناسب تر میکند این است که در سخنرانی های مرحوم سید جمال اسدآبادی از این قصه استفاده شده است، استفاده بسیار بجا. سید جمال اشاره به مولوی و به داستان مسجد مهمان کشته میکند، حتی پاره از جزئیات قصه که از زبان او نقل شده با اونچه که در مثنوی تفاوت دارد، اما روح داستان یکیست. سید جمال تمام همتش این بود که مردم مشرق زمین رو بر علیه استعمار و استثمار غربی برانگیزد و علل خصوص در اونها روح شجاعت و جرأت بدمد و به اونها حالی کند. نکته اصلی او این بود، به اونها حالی کند که مهمترین سرمایه‌ای که مغرب زمینیان و استعمارگران دارند اون نیست که تکنولوژی اونها یا علم اونهاست، بلکه رعب و ترس مشرق زمینیان است. اگر ترس اونها بریزد، اگر این هیکل و این هیولای عظیم رو به چیزی نشمارند و در مقابل او به خضوع و به ترس به زمین نیفتند، هیبت این نظام سرمایه‌داری ظالم استعمارگر فرو خواهد شکست. همه مسئله این است که هیبتی و حرمتی و تقدسی حول این نظام و این معبد تنیده اند و دنیده اند که دیگران رو از سنگ ها از آنها دور نگه می دارد و با چشم ارعاب و اعجاب به آنها نگاه می کند. برای اینکه این قصه رو به نیکی بیان کند، این موضع رو به خوبی روشن کند، از این داستان مسجد مهمانکش کمک می گیرد. داستان مسجد مهمانکش این است، کسی شنیده بود که مسجدی است که هر کس شب در این مسجد بخوابد، صبح جنازه او رو از مسجد بیرون می آورد. آوازه این مسجد سخت در پیچیده بود و همه این وصف رو در باب این مسجد حقیقی و راستین می دانستند، کسی در اون شک نداشت. یکی از کسانی که در شهرهای دور می زیست و این رو شنیده بود، عمدن از من عالمانه و عامدانه از شهر خود حرکت کرد تا آمد به شهر ری برای اینکه شب در این مسجد بخوابند. مردم شهر ری با او در پیچیدند و او رو نهی کردند، منع کردند، گفتند که اولا این داستان شوخی نیست، اتفاقی نیست، یک بار و دو بار نبوده، علت دوام و علت تکرار رخ داده است، بنابراین جای شکی نیست که اگر آنجا شب بخوابی صبح فرزندان تو یتیم خواهند بود، در این تردید نکن. دوم که خون تو گاهی ممکن است پابند و پاگیر ما هم بشود، بروی اونجا بخوابی، فردا مرده تو کشته تو رو بیرون بیاورند و بعد این تهمت رو بر اهل شهر یا بر یکی از اهل شهر بنهند که او رو کشتن و چون مسجد بدنام بوده توی مسجد انداختن تا گمان رود که در اثر خوابیدن در مسجد چنین اتفاقی افتاده است. ولی به هر حال اون شخص عزم خود رو جزم کرده بود و گفت من شب در اینجا خواهم خوابید. رفت و خوابید. داستان رو خواهیم خواند. سخن سید جمال رو میگویم. نیمه شب صداهای خیلی هولناک شنید که از این سو و از اون سوی مسجد کسانی در تاریکی فریاد می زدن که آمدیم آمدیم به قصد قتل تو آمدیم. او هم شجاعانه در میان مسجد ایستاد و گفت من آمادم، من آمده ام برای کشته شدن و برای مردن، بیاییم ببینم چه میکنیم. همین که این جرأت رو به خرج داد، همین که در مقابل فریاد رعب آور اونها ایستاد، همون که عزم بر کشته شدن کرد، تلسم مسجد شکست. تمام اون منادیانی که بانگهای رعب‌آور برداشته بودن همه ناپدید شدن و دیوار مسجد شکافت و طلاها از دیوار مسجد فرو شد. این طلاها رو هم برای همین آدمای نترس نهاده بودن و تا صبح از مسجد طلا بیرون میکشید. سید جمال میگوید که تمام مسئله این است، معبدی، مسجدی، سیستمی ساختن که هر کس میخواد به اون نزدیک بشنن، به اون دست بزنن، اون رو نقد بکنن. این صداها از هر طرف برمیخیزد که آمدیم و آمدیم و قصد جان تو رو داریم، و این صداها همه رو تا کنون ترسانده است. تنها چیزی که میتواند این تلسم رو بشکند این است که کسانی بیستن و بگوین ما ایستاده این تا ببینیم آمدن شما به کجا میانجامد. همین ایستادگی، همین مقاومت، همین شجاعت تلسم غرب رو، تلسم استعمار غرب رو خواهد شکست. این منطق سید جمال اسدآبادی بود و برای بیان او از این داستان استفاده میکرد. مولانا البته یک عالم دیگری دارد، در فلسفه سیاسی و در عمل سیاسی نمی اندیشد و سخن او معطوف به مقاصد و منظورهای دیگری است. البته اون استفاده رو هم از این داستان میتوان کرد و استفاده های بسیار دیگر. مولوی یکی از کسانی است که این داستان رو به دست گرفته و بر این مرکب سوار شده و تا مقصد خود را دست. به مقصدهای دیگر هم میتوان راند. سید جمال هم انصافا در این باب نکته سنجی از خود نشان داده است. قصه مولانا قصه بیان شجاعت عاشق است و نترسیدن او از مرگ و آماده فدا کردن جان. داستان بسیار جالبی است. این رو شما باید مقایسه کنید با اون چه که امروز خصوصا در سطح جهان مطرح است. در نزد عارفان ما از یک طرف جان آدمی بسیار کمبهاست، بسیار کمبهاست، برای اینکه یکی از تعلقات ماست و هر تعلقی محکوم به فناست و دستور و توصیه اکید برای دست کشیدن هر تعلق. میل به زنده بودن، میل به دوام زندگی جزو امیال راسخ و قوی در وجود ماست، چیزیست که در عموم موارد میتواند جلوی پای ما رو از یک اقدام بزرگ بگیرد. اینجا نرو خطر است، اینجا نرو خطر است، اینجا نرو تهدید است، اونجا نرو تهدید است. این تهدیدهای جانی، این خطرها جدن آدمی رو محافظه کار میکنند، از برداشتن قدمهای بزرگ باز میدارند. البته مصلحتی است در این کار، اگر این ترس در وجود آدمی نبود اصلا نسلی باقی نمیموند، انسانی تو این عالم نمیموند. این طور نیست که خداوند بی جهت یا اثر نعوذ بالله جهالت این خوف رو و این رغبت به جان و زندگی رو در آدمی نهاده باشد. درد کشیدن همین فلسفه رو دارد. ما اگر درد نمی بردیم، اگر دستمون رو در آتش می کردیم و نمی سوختیم، خب باز بدنی باقی نمی بود، برای اینکه به هر چیزی دست می زدیم، به چاقو، به شمشیر، به چیزهای تیز، به آتش، و همینطور بدن رفته رفته فرسوده می شد و از بین می رفت. همین که می هراسیم، دستمون رو پس می کشیم، پامون رو پس می کشیم، جاهای خطرناک نمیریم، از بلندی خودمون پرتاب نمیکنیم. اینا هم یک فلسفه دارد، به قول این اهل تئوری تکامل اینها ارزش ابقایی دارد، سروایوال ولیو، یعنی اینکه لازم است برای اینکه ما بمانیم. میل به جان، میل به زندگی هم همینطوره، ما جون خودمون رو دوست داریم، حیات خودمون، بقای خودمون دوست داریم. اما همیشه اینطور است که گنج شاهوار در خرابی ها مردم شهری، همیشه تو خرابی ها گنج پیدا میشه. کسانی که اجازه میدن که یک بنای آبادی ویران بشوند، به آبادی نمیچسبند، از ویرانی نمیترسند، اونها به گنج میرسند. این محافظه کاری ها و این به جان خود چسبیدن ها و این اجازه ندادن برای ویران شدن و همیشه در پی آبادانی بودن، آدمی رو از گنج های بسیاری که در ویرانه هاست محروم خواهد داشت. یک نوع تعلق است، یک نوع دلبستگی است و هر دلبستگی در این راه مانعی است. و از اونجا که فتوا داده می شود به قطع همه دلبستگی ها و پانهادن بر همه تعلقات، به این تعلق خاص که بلکه قوی ترین تعلق هاست هم اشاره می شود و اون حکم شامل این تعلق، یعنی این که آدمی به جان خود نباید دلبستگی زیاد داشته باشد، آماده فداکاری اون باید باشد. این از یک طرف جان رو کمبها می کنند، جان رو کمبها می کنند. گوبران بر جان مستند خشم خیچی. در فلسفه عاشقی کمترین چیزی که می توان نثار معشوق کرد جان است. کمترین چیز بالاتر از او خیلی چیز هاست. آبرو بسیار بالاتر از جان آدمی است. خیلی ها جان خودشون رو میدن برای اینکه آبروشون محفوظ بمانند. خودکشی میکنند وقتی که احساس میکنند آبرو اونها معرض خطر است. آبرو رو هم شخص عاشق میدهد، حیثیت اجتماعی خود رو هم میدهد، عقل خود رو هم میدهد، علم خود رو هم میدهد. همه اینها رو قربانی میکنند که بسی برتر از جان آدمی است و تعلق آدم دلبستگی آدمی به اونها قویتر و سنگینتر و وسیقتر است. این از یک طرف. اما از طرف دیگه جان بسیار شریف است، بسیار عزیز است و اصلا همه این کوشش ها، همه این اهتمام ها، همه این حرف ها برای این است که این جان فربه بشه. خیش فربه می نماییم از به قربانیت. همه این ها برای این است که این جان فربه بشه. تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، گوهر جان را نیابی فربهی. چند خوردی چرب و شیرین از طعام امتحان کن، چند روزی در سیام. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. وقتی که این انبان رو خالی می کنید، یعنی اون تعلقات رو کنار می زنید، حتی همین خورد و خوراک معمولی، اون وقت این جان فربه می شود، پر از گوهر می شود، این خزانه تویی پر می شود، این موجود لاغر فربهی می پذیرد. لذا جان از طرف دیگر بسیار عزیز است. پس از یک سو این جان حیوانی که منشأ و مصدر تعلق و دلبستگی است، مطعون واقع می شود، و از طرف دیگر جان انسانی آدمی که بالهای عروج اوست به مرتبه وصال عزیز شمرده می شود و در فربهی او همه توصیه ها صادر می شود. آنچه که در جهان جدید اتفاق افتاده ظاهرش این است که جان آدمی عزت بسیار نهاده می شود. حتی گفته شده است که آدمیان جانشون بر عقیدهشون مقدم است، یعنی به خاطر عقیده کسی رو نمیشه کشت. اگر کسی ارتداد حاصل کرد، جان او همچنان محترم است. این همه وسائل پزشکی، این همه دارو، این همه ایمنی، این همه واکسن، این همه ملاحظه برای آن است که آدمیان قدری سالم‌تر زندگی کنند، جانشون کمتر معرض خطر باشد، طول عمرشون، متوسط طول عمرشون هم بالاتر برود. این است فلسفه طب، فلسفه بهداشت در جهان جدید این است. اما در کنار او جان انسانی آدمیان، روح معنوی اونها مورد بدترین بی‌اعتنایی ها و شدیدترین تحقیر هاست. هیچ وسیله‌ای اندیشیده نمی شود برای اینکه بر فربهی اون جان افزوده شود، اون روح معنوی آدمی تغذیه بشود و حقیقتاً اون خزانه تویی پر بشود، پرتر بشود. از یک طرف ما همیشه باید بدانیم هر وقت که یک جا پر است، جای دیگر خالی است. هر اهتمامی در سوی از نشانه بی اهتمامی در سوی دیگر است. هر چه که شما به این طب جسمانی بیشتر اهمیت میدید، بدانید که طب روحانی رو فرو نهاده اید و از اون قسمت کردید. خیلی جالب است این نکته. کفهی که به این سو سنگین می شود نشانه سبکتر شدن کفه در سوی دیگر است. آدمی میگه چقدر وقت داره، میگه چقدر همت داره، میگه چقدر انرژی و سرمایه دارد. وقتی که این رو به یک طرف معطوف میکنه، از طرف دیگر باز میکنه. هر احتیاطی در جانبی، بی احتیاطی در جانب دیگر است. وقتی که شما به یک طرف این همه توجه میکنید، این همه توجه میکنید، علامت این است، بلکه علت آن است که از جانب دیگر سلب توجه میکنید و دچار غفلت بشید. این وضعیتی است که ما در جهان حاضر داریم. به ظاهر به جان حیوانی آدمی حرمت بسیار نهاده میشود، اما در واقع جان دیگری فدا و فنا می شود و مورد بی اعتنایی و بی حرمتی قرار می گیرد. شما یک دستگاه به این عظمت و به این وسعت که برای حفاظت سلامت جسمی در این عالم گسترده است، یک دستگاه دیگر به من نشان بدهید که نصف این، یک دهم این وسعت این رو داشته باشد برای سلامت روحی آدمیان. مطلقا مورد غفلت است و عقل در اینجا مغلوب نفس شده است، نفس مغلوب بدن شده است، ملک مغلوب دیو شده است و یک چنین نابسامانی، ناهماهنگی، عدم توازن در فرهنگ و در تمدن جدید پدید آمده است. همون که اقبال گفت عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبان است که بیمار تو بیمارتر است. فوق العاده این تشخیص قوی و حکیمانه است. از یک طرف اعجاز مسیحا بیماری های در جهان حاضر بهبود پیدا میکنه و مداوا میشود که در قدیم فقط از کسی چون مسیحا و عیسی باید انتظار بهبود و شفای اون رو میداشتن. یک چنین وقتی پاره از بیماری ها ریشه شون از این آدم کنده شد. اما بیمار تو بیمارتر است. از من ای باد سبا گوی به دارای فرنگ، عقل تا بال گشوده است گرفتارتر است. عجبی نیست که اعجاز مسیحا داری، عجبی نیست که بیمار تو بیمارتر است. خب این سطحی از قساوت متاسفانه و خونریزی که در این روزها ما در جهان و مخصوصا در منطقه خاورمیانه میبینیم حقیقتا تأسف انگیز است. نه به خاطر خونهایی که ریخته میشود که اونها شریف و محترمند، بلکه به خاطر فلسفهی که پشت این هاست. اون فلسفه ویرانگر این ویرانگری های بیرونی رو ایجاد میکند. وقتی که شما عدالت رو تعریف میکنید که تعادل منافع است و این فلسفه تمدن جدید غرب است، اونگاه این تعادل منافع نهایتاً به تعادل زورها ترجمه می شود. هر جا که زور بیشتری است و می تواند به چربت، عدالت رو هم به دنبال خود می کشد و این واقعیتی است که ما به چشم خودمون امروز می بینیم. این عدم هماهنگی که میان قدرت و اخلاق، این میسمچ که هر روز هم شدیدتر می شود. قاعده این بود، توصیه عارفان این بود، قصه اجدها و مارگیر این رو به ما میگفت که بین اخلاق و قدرت باید توازنی باشه. هرچه قدرت شما بالاتر میرود، لازم است اقتضای او این است که شما اخلاقی تر باشید. قدرت وسوسه گر است. انسان بی اخلاق، سیستم بی اخلاق وقتی قدرتمندتر میشود درنده تر و خطرناکتر میشود. این عدم توازن میان اخلاق و سیاست متاسفانه جهان جدید رو میبینید. یک دولتی، یک حکومتی که قدرتمندتر از چنان بی اخلاق است که از بدترین، قساوت‌آمیزترین و بی عدالت ترین رفتارها حمایت میکنند. این همون چیزیست که در واقع به ما میگوید که چیزی جای اخلاق را نمیگیرند و بلکه قدرت بدترین چیزیست که میآید و به جای اخلاق مینشیند. توصیه عارفان به ما که آدمیان نافرهیخته، ناپیراسته و ناپالوده نباید به قدرت نزدیک بشوند، برای همین بود که اقتضای قدرت بی اخلاقی است. ولذا هرچه این کف سنگین می شود، اون رو هم باید به جای او سنگین تر کرد و الا عالمی ویران خواهد شد. خب حالا جناب عاشقی که می خواهد در مسجد مهمان کش بخوابد منتظر ماست قصه او رو بشنویم و شجاعت نمایی او رو ببینیم. یک حکایت گوش کنه ای نیک پی، مسجدی بود بر کنار شهر ری، هیچ کس در وی نخفتی شب ز بیم که نفرزندش شدی اون شب یتیم. بس که اندر وی غریب اور رفت، صبح دم چون اختران در گور رفت. خیشتن را نیک از این آگاه کن، صبح آمد خواب را کوتاه کن. هر کسی گفتی که پریانند تند، اندرو مهمان کشان با تیغ کند. آن دگر گفتی که سحر است و طلسم، کین رسد باشد و عدو جان و خصم. آن دگر گفتی که برنه نقش پاش، بر درش که میهمان اینجا مباش. سخنان بسیار میگفتند و یک نظریه هم این بود که یه تابلو، یه نقش به تعبیر مولوی اونجا بزنید، نصب کنید به در مسجد که کسی میهمان شب در مسجد نخوابد، برای اینکه پریان تند یعنی دیوان خشمگین و قوی در این مسجد وجود دارند که آدمیان رو، میهمانان رو میکشند. تا یکی مهمان در آمد وقت شب، کو شنیده بود اون سیت عجب، اون آوازه عجیب رو شنیده بود، از برای آزمون می آزمود، سان که بس مردانه و جانسیر بود. گفت کم گیرم سر و اشکنبه ای، رفته گیر از گنج جان یک حبه ای، صورت تنگو برو من کیستم، نقش کم ناید تو من باقیستم. گفت یک سر و شکم از این عالم کم، به جای لطمه ای نمی خورد. چون نفخته بودم از لطف خدا، دفع حق باشم زنایتن جدا. چون تمنا و موت گفته صادقین، صادقم جان را برفشانم بر این. اشارت مولوی به آیه ایست که در سوره جمعه است، البته در اونجا خطاب به یهودیان است، یهودیان زمان پیامبر، ولی خطاب عام است. میگوید که اونها میگویند که ما اولیاء خداوند. قل ان کنتم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. به اینها بگوید تست اینجا وجود دارد، تست صداقت. دقیقا این است، یک آزمون برای صادق بودن آدمیان. شما میگید اولیاء خداوندی، اگر بمیریم و بریم حتما کنار دست خداوند خواهیم نشست، اشکالی نداره، پس تمنای مرگ کنید. ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر صادقید تمنای مرگ کنید. فلا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. ولی اینا هیچ وقت هرگز تمنای مرگ نخواهند کرد. تمنای مرگ هم زبانی نیست، در عمل شخص باید نشان بده. مولوی در اینجا میگوید که چون تمنا و موت گفته صادقین، صادقم جان را برافشانم بر این. آمد آن قریب و در مسجد خوابید، گفت من میخواهم آزمون صداقت بدهم، میخواهم نشان بدهم که تمنای مرگ نزد من و برای من حقیقی است. قوم گفتندش که این اینجا مخوص، گفتند نکن که غریبی و نمیدانی زهال، کن در اینجا هر که خفت آمد زوال. اتفاقی نیست،